الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بود که قبض در بعضی از اقسام معاملات مثل صرف و سلم جزء ناقل است، به منزله قبول است در عقد فضولی. نقدی که فقهای بعدی مقصود مرحوم نائین رضوان الله علیهم داشتن این بود به این که قبض در حوزه قبول دخیل نیست، خارج از حوزه قبول است و رکن معامله نیست که در نقل و انتقال سهم داشته باشد. بعد اضافه فرمودن که لذا مشهور بین فقها، نه مشهور گفتن، مشهور حرف نمیزنه، این حرف مشهور بین فقها است. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم وجوب تقابض. این خلاصی نقد مرحوم نائینی نسبت به مرحوم شیخ. اشکالی که مرحوم خوی رضوان الله علیه داشتن فرمودن ما مطلب اول رو میپذیریم که اشکال شیخ و استاد مرحوم نائینی نسبت به مرحوم شیخ وارد است. فرمایش دوم مرحوم استادمون رو نمیپذیریم برای اینکه قبض واجب نیست. فرمودن به اینکه وجوب قبض برای چیه؟ برای اینکه ملک مردم رو بخوان به مردم بدن، هنوز ملکیت حاصل نشده. برای اینکه میخوان اوفو بالعقود رو عمل بکنن. اوفو بالعقود بعد از تمام شدن نصاب بیع است و در صرف و سلم تا قبض نشود بیع محقق نخواهد شد. این نقد دوم مرحوم آی خوی رضوان الله نسبت به مرحوم آی نائینی رضوان الله. اگر نقد نسبت به شخص مرحوم نائینی بود الان همینجور جواب داده میشد، اما این فتوایی است معروف بین فقها. اگر معروف بین فقهاست، ما باید از طرف اونچه که معروف بین فقهاست دفاع بکنیم. این موکول میشه به بحث قبض صرف و سلم. ما بیم حرف همه فقها را اینجا بیام رد بکنیم، بگیم همه اشتباه کردن معاذالله، برای اینکه اشکال های خوبی وارد بشه. این باید بله وقتی چهار رسیدیم به باب صرف و سلم اونجا روشن میشه. اگر اشکال به شخص مرحوم نائینی بود خودم اینجا دفاع میکرد، یا میگم حق با شماست یا نیست. اما اگر یه چیزی معروف بین فقها هست، ما تا همه جوانه به حرفی که مربوط به اونجاست نبینیم که نمیتونیم دفاع بکنیم که یا قبول یا نکول فرع بر ورود در اون بحثه. اگر یه امر مسلمی بین همه فقها مربوط به قبض صرف و سلم بود، ما بهم با اینجا یه خط یا بگیم درست است یا نادرست، این راه بحث نیست. بنابراین این همونطور که خود مرحوم نائینی رضوان الله فرمودن کما سیجی او، این باید انشاءالله به بحث قبض صرف و سلم بیاد، ببینیم که اشکال ایشون به مرحوم نائینی وارد است یا وارد نیست. این در حقیقت اشکال ایشون و نظری که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه هم وارد است یا نیست. اما اون چرا که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه فرمودن، مرحوم شیخ در بخشای پایانی فرمایششون دارن به این که نتیجه این بحث ها این است که اون چه که شرط عوضین است القدرت المعلوم است. سیدن استاد فرمود اینجور حرف زدن با اون راهی که شما طی کردید تام نیست. این جمع کردن دو مطلب است، یکی علم یکی قدرت. قدرت شرط است یا علم شرط است یا القدرت المعلوم شرط است؟ اینطور که شما کلافه کردید معلوم شه که قدرت بر تسلیم شرط است به عنوان جزء شرط، علم به قدرت شرط است به عنوان جزء شرط، یا نه دو تا شرط مستقلن، هم باید قدرت باشه هم با علم باشه. لازمش اینه که اگر قدرت نباشه این معامله باطله. قدرت باشه طرفین عالم به قدرت نباشن، یعنی بایه میتواند تسلیم مثلا را تسلیم کند ولی مشتری نمیدونه، مشتری میتواند ثمن را تحویل بدهد ولی بایه نمیدونه. چون قدرت هست ولی علم به قدرتی هم باید باطل باشه. اگر هم قدرت شرط است هم علم شرط است، با فقدان هر کدام باید باطل باشه. اگه اینا جزء شرطن، یعنی القدرت المعلومه شرط است، نه القدرت وحده ها، نه العلم وحده. خب باید این ترعی مرکب ینتفه به انتفاع عهد اجزاش و باید که هر دو جزش حاصل بشه، دو تا شرط مستقل نیست. اما خب شما این تعبیر رو از کجا در آوردی؟ ما ادلهمون یا اجماع است که ابن زهره ادعا کرده، مرحوم نراقی پذیرفته، بعضی هم پذیرفتن، البته زیاد گفتن اجماع مدرکی است و اعتبار بهش نیست، یا به گذشته برمیگردد یا به آینده. اگر دلیل این است که آدم چیزی رو که نمیدونه بهش میرسی یا نه در برابر او سرمایه گذاری بکنه پول بده، این میشه اکل مال باطل، ولی که مالیت نداره. دید چیزی که شما نمیدونی بهش میرسی یا نمیرسی در برابر این پول بدی، این در برابر لاشه پول دادی، این میشه اکل مال باطل. اگر این است دلیل، این به گذشته برمیگردد که یکی از اولین شرط از شرایط عوضین مالیت بود و مال داشتن، مالیت داشتن، یا به این است که خود این شی فقدانش، یا به این است که اصلا مال نباشه مثل خنافیس همسار داره، یا مال است افتاده تو دریا که ملک است ولی مال نیست. لا تمیل الیه النفوس لا یمیل الیه تب، مال نیست گرچه ملک است. خرید و فروش رو مال جایز است نه روی ملک. اگر این است، اگر مقدور و تسلیم نباشد، فاقد مالیت است، اکل مال به باطل است، صفحه است، این به سابق برمیگرده. اگر نه، نصاب خرید و فروش و بذل مال تام است، مال است، اکل مال باطل نیست، تجارت انتراز است، منتها دسترسی نیست، به خیار تعذر تسلیم برمیگردد که مصیحتی در باب خیارات. این حرف ها یا به گذشته برمیگرده یا به آینده. حرف جدید شما اینجا چی دارید که بگید قدرت بر تسلیم؟ سیدن استاد فهمد که گویا مرحوم شیخ این ادله رو جمع‌بندی کرده، از اینا یه عنوان جامع در آورده، گفته به این که شرط عوضین القدرت المعلوم است، یعنی از لا تبع ما لیس اندک قدرت رو در آورده، از نه النبی عن الغرر علم رو در آورده، این دوتا رو با هم تلفیق کرده شده القدرت المعلومه. فهمد ظاهرا این کار کردی، برای این که ما یه حدیثی یه روایتی داشته باشیم که دلالت کند بر این که شرط عوضین القدرت المعلومه است، که هم قدرت رو اخذ بکنه هم علم رو اخذ بکنه، که نداریم که. شما ظاهرا آمدید این کار کردید، لکن جمع بین اینها اقتضا نمی کند که شما از هر دلیلی، چون هر دلیلی متکفل حکم موضوع خودش، یعنی اگر گفته شد لا تبع ما لیس اندک، بیع ما لیس اندل باید تمام الموضوع است برای نهی. اگر گفته شد نه النبی عن الغرر، غرر تمام الموضوع است برای نهی. شما این غرر را که اندل جهل است جزء موضوع قرار بدید، اون عجز را و سلب قدرت را هم مانع قرار بدید، یا خود قدرت رو شرط قرار بدید، جز قرار بدید، بگید القدرت المعلومه دوتایی با هم موضوع است برای حکم. این موضوع است برای حکم کدوم دلیل؟ دلیلی که میگوید لا تبع مالش انده، که تمام الموضوعش قدرته. دلیلی که میگوید نه النبی عن الغرر، تمام الموضوعش غرر است که در صورت جهل حاصل میشه. شما بیایید از زمینه نهی از غرر به مسئله لا تبع مالش اندک یه موضوع استیاری درست کنید به نام القدرت المعلومه، این نیست. بر فرض که اجماع ابن زهره و امثال ابن زهره تام باشد، اون اجماع رو هم زمینه این ادله کنید یه همچه موضوع در نمیاد. شما بگویید این دو دلیل به زمینه اجماعی که فقها مخصوصا ابن زهره رضوان الله در قنیه ادعا کرده است، ما از مجموع این ادله یه عنوان مرکب در میاریم القدرت المعلومه، این کارم از اجماع ساخته نیست. چون اجماع در عرض اینها نیست. اگر اجماع باشه دیگه این مدرک ها نیست. اگر مدرک ها باشه جا برای اجماع تعبدی نیست. اونم اجماع زبان ندارد. بعد خودشون راه حل ارائه میکنن، بگن راه حل چیه، ما چگونه بین این ادله جمع بکنیم. یک دلیل میگوید لا تبع ما لیس عندک، یک دلیل میگوید نه النبی عن الغرر. مقتضای جمع بین این ادله چیه؟ میفرمان به این که جمع بین این دو دلیل اقتضا میکند که ما بگوییم قدرت اندل به شرط است، علم اندل تسلیم شرط است. یعنی وقتی که میخوان بی کنن در ظرف بی، بایه باید قادر بر تسلیم مبی باشه، مشتری باید قادر بر تسلیم سمن باشه. قدرت اندل به یعنی اندل عقد شرط است، عقد این بایه و مشتری. وقتی میخوان وفا کنن تسلیم بکنن علم شرط است، اگر چون چه میدونن که خب اقدام رو تسلیم، و اگر نمیدونن که اقدام و تسلیم نداره. این جمع سعید در استاد خیلی شبیه به جمع تبرعی است. این چه جمعی است؟ اگر یکی ناظر به مقام وفاست، دیگری ناظر به مقام بیع است، باید مرزا مشخص باشه. چرا شما این نه النبی و عدل قرار که اطلاق دارد به مقام تسلیم میزنی؟ به یه معامله ایست، کاری است، انسان که بخواد اقدام بکند این اقدام خطری است، چرا این رو شامل نشه؟ چرا علمی که مستفاد از نهی از غرر است این رو میزنید به مقام تسلیم و وفا؟ این هم نظیر لا تبع ما لیس عندک، ناظر مقام عقد و بیع این هاست. این جمع شما یه جمع تبرعی است، دلیلی بر این جمع نیست. والذی ینبغی ان یقال، همان است که شاید اون فاضل قطیفی که معاصر مرحوم محقق ثانی بود و مناسب بود مرحوم شیخ رضوان لره در ترسیم صورت مسئله اول او رو نقل کند، نه الان که پایان بحث از حرف فاضل قطیفی رو نقل میکند، شاید فرمایش فاضل قطیفی به این مطلب برگردد و شاید بتوان بین مخالف و موافق جمع کرد. برای اینکه اون بزرگوارانی که میگویند به اینکه قدرت بر تسلیم شرط است، اگر واقعا قدرت بود، منتها این شخص عالم به قدرت نبود، فتوا بطلانی هم چه معامله میدن یا نه، با اینکه قدرت بود و این نمیدونست، پس نه النبی یا عن القرار نمیتواند معامله را باطل کند. یا اگر نه قدرت بر تسلیم نبود ولی اینها اطمینان داشتن که مقدور تسلیم است، این معامله باطل است یا معامله خیاری است. تو بحث‌های قبلی داشتیم که هیچ جاش خطر نیست. برای این شخص دارد پول تحویل پول میداد در مقابل یک کالایی، اگر اون کالا به دستش رسید که سود میبره، نشد پولش رو برمیگردونه. اگر خیار در مسئله هست به عنوان خیار تعذر و تسلیم، چرا این معامله اکل مال باطل باشه؟ چرا این صفحی باشه؟ چه دلیلی بر بطلان این معامله است؟ حد اکثر آن است که اگر بود که بهش میرسه، نشد برمیگرده دیگر. خطر آن است که انسان با اسقاط کافی خیارات اقدام بکند. وقتی خیار تعذر و تسلیم برای ترمیم خسارت احتمالی است، چرا این خطره؟ چیش خطره؟ بنابراین این فرمایشی که فاضل قطیفی دارد که معاصر مرحوم محقق ثانی است، شاید به فرمایشاتی که معروف بین فقها هست به همون برگردد، یه چیز جدید نباشد. ما حالا اصرار نداریم که این نه النبی و عن الغرر را که این خطر نیست یا برفرزن باشد جبران پذیر است، و خطری که جبران پذیر باشد از خطر نیست، یا اصلا خطر نیست یا دلیل از اون منصرف است، این را سند برای بطلان قرار بدیم. اگر یه راه دیگری هست برای اعتبار این شرط، خب او رو بعد ممکنه بعد مطرح بکنن. اگر راه همین است که تا حال رفته شد، بعضی از اینها صحیح است ولی به گذشته برمیگردد، بعضی از اینها ناصحیح است چون به آینده برمیگردد. اگر واقعا در جای باشه که اکل مال باطل است، صفحه است، خب برای شما اولین شرطی که برای عوضن کردید این بود که مالیت داشته باشد، نه ملک باشد. و چیزی که مقدور و تسلیم نیست لدى العقلا مال نیست. یه چیزی که معلوم نیست آیا در گمرک به دست شخص میرسد یا نمیرسد، این مال نیست گرچه ملک است. چیزی که معلوم نیست از دریا میشه این رو بیرون آورد یا نه، هنوز صید نشده، شما از شیلات دارید میخرید، سمک فی البحر دارید میخرید به امید شاد آمده پروانه آقا لغو شده. شما یه وقت کلی میخرید، بل اون سلام است و اون باید ماهی تحویل بده، حالا یا خودش درش از شیلا سید بکنه یا جادی که تحویل بکنه. اما شما یه ماهی معین دارید میخرید، بحث کلی نیست، سلف نیست، سلم نیست، تا بگیم این که هنوز سید نشده این ماهی در ذمه او کلی است و معامله صحیح است، قرارم در کار نیست. تمام این بحث ها درباره اون عین شخصی است. نه، گاهی هم اتفاق می افتد که اون مبیع کلی است ولی اصلا یه همچیزی در این فصل نیست، مقدور نیست برای اون فروشنده. خب پس اگر در جایی بود که این کالا مالیت نداشت، این معامله باطل است، لال الغرر، بل برای اینکه اکل مال به باطل است، تجارت انتراز نیست و اولین شرط عوض این هم مالیت بود که گذشت. اگر نه، مالیت دارد ولی ما اطمینان نداریم که دست ما برسه، فروشنده یا خریدار اطمینان ندارن، این ترمیم می شود به خیار. نه، اگر عالما اقدام کرد چون چیزی خیار ندارد. و چون خیلی از کاراست که مردم انجام میدن و شارع مقدس جلو اونها رو میگیرد، در این گونه از موارد میخواد بگه شما چرا به خطر میاندازی، چرا مال تو هدر میدی، میگی مال خود من است میخوام معامله کنم، این مال خود شما نیست، شما نسبت به دیگران مالکید اما نسبت به شارع مقدس امینید، نه مالک. شما میگید مال من است میخوام بدم دریا، نخیر، حق ندارید. این که میگن چون مال ماست، ما صاحب اختیار مال خودمون رو داریم، مال ملک ماست، این نسبت به مالکیت را اسلام امضا کرده است، اما در قیاس بعض الناس الی بعضن، بل اصل مالکیت حق است، هر کسی چیزی کسب کرده مال اوست به مانند اون. اما نسبت به شارع مقدس هم انسان واقعا مالک است یا امین است. اگر مالک هست میتونه بگه که من مال خودم هم میخوام هر کاری بخوام بکنم، اما مالک نیست. فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این مال خداست، دست شما به عنوان امانته، وقتی شما امین اللهید، وقتی امین اللهید شو جلو این کار گرفته دیگه. پس اگر کسی عالم بود قرار نیست ولی شارع جلوش گرفته، یعنی خیار ندارد ولی شارع جلوش گرفته، میگه این خطر را چیکار میکنی؟ به همون دلیل که اسراف حرام است، به همون دلیل که اعتراف زائد حرام است، به همون دلیل هم قرار حرام تحریم کرده. نهی در معاملات در این بخش ها ارشاد به فساد است. پس کسی نمیتونه بگه من اختیار مال خودم دارم. پس فتحصله که اگر قرار نبود خیار دارد، معامله باطل نیست. اگر نه، عالمن آمدن دارد اقدام میکند، مالش هدر میده، بر شارع مقدس جلوش گرفته، میگه این کار حرامه. و چون نهی به این معامله و امثال این معامله خورده است، ارشاد به حکم وضعی هم هست و فساد هم هست. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن از اون چی که مشهور بین اصحاب است حمایت میکنن در نقد فرمایش فاضل قطیفی. محقق ثانی و سایر معاصران ایشون هم وفاقا للمشهور سخنانی دارن. حالا اگر دسترسی به جامع مقاصد داشتید که مراجعه فرمود، نشد همین کتاب های بعدی ببینیم اثاره نظر فاضل قطیفی، اگر نظر شریفتون باشه در تلیعه بحث اونجا با فاضل قطیفی به عنوان مخالف مسئله حرفش نقل شده و طرز ورود در مسئله اینه که انسان وقتی صورت مسئله رو بیان کرده بگه کی موافقه کی مخالفه، ولی مرحوم شیخ این کار رو نکرده، بعد اونجا میفرمود به این که این کار قدش تهر بین اصحاب خلافن للفاضل القطیفی که معاصر باقی سالیست، اونجا نگفته، در پایان بحث دارد مخالف رو ارائه میکنه. ببینیم که راه حلی برای جمع بین فرماش فاضل قطیفی و اون چه معروف بین فقها هست یا نه، و بعد که نظرات آیور مشخص شد ببینیم سیدنا استاد در این زمینه فرماش هم دارن یا نه. فالحمدلله رب العالمین.